بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خوب آقایون خواهران، انشاءالله عنایت بفرمید. حکمت 348 از نهج البلاغه. وقال عليه السلام: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عیب غیره. هر کس در عیب نفس خودش، در عیوب خودش نگاه کند، مشغول بشه به عیبای خودش، ببینم من چه عیبایی دارم، از عیب دیگران بازداشته میشه، مثلا نمیبینه اونا را. اینقدر که ما مثلا از دیگران عیب میبینم، بنده و امثال من، مالی که به عیوب خودمون نگاه نمی کنیم. آقا باور بفرمید که صبح تا شب غیبت میشه، عیبا گفته میشه، در صورت که شخص اگر با خودش یک محاسبت نفسی بکنه، میبینه آقا بیشتر داره همونا را داره اصلا. اما خب دیگه متاسفانه این دستور امام العالمینه که ما آقا به عیبای خودمون مشغول بشیم، ببینیم چه عیبی داریم برطرف کنیم. خب، و من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته. هر کس به رزق خدا راضی شود، دیگه بر اون چی که از دستش رفته قصه نمیخورد. خب بله، اینکه خدا رسونده همین کافیه. اما الان مثلا میبینید که شما صحبت فقط در این است که برگر اون زمینمون رو داشتیم الان چه میشد. حالا که ندارین آقا جان، حالا که رفته. و خلاصه ما در صحیفه هم داریم که میگه خدایا کمکم کن، چی یعنی به ما یاد میده صاحبان روزی را متهم نکنیم. جوانان عزیز، یه تذکر میخوام خدمتتون بگم. آقا امروز خیلی وقتا میشه یکی ماشین خیلی مثلا خوبی داره، خونه خوبی داره، زندگی داره، خوب هستن، دارن دیگه. یه ده هستن که به اینا واقعا بد میگن. اولا که میان، بله آقا ببینی از کجا آورده، چیکار کرده، ما چرا نمیتونیم بکنیم. ببینید یه وقت ممکنه یه نفر اصلا قاصب باشه، کار حرام بکنه، اونا رو ما کار نداریم، ما همیشه بوده و هست. چه مثلا فرزند یه کارای خلاف دست میزنن، خدای نکرده زبونم لال، چیزای ممنوعی رد بدل میکنن. خب بالاخره این چیزا هست. اما هر پولداری اونطور نیست که مثلا حتما کار خلاف میکنه. خدمت شما، منم تاجر نیستم، خدا من طلبه است و از اولم الحمدلله خودستایی نیست، میخوام شما ها تشویق بشین. از اولم هرگز دنبال دنیا نبودم، خدا رو شکر. هم کتاب که میبینید فقط کتاب و السلام، سرمایه ما همینه. یک ورق کتاب رو بنده با هیچی عوض نمی کنن. الان حوصله ندارم، حال ندارم، باور بفرمید سرم یه خود درد میکنه. اما اگه بگن پشت دماوند یه نسخه خطی هست، بدم نمیاد الان برم، میرم دیگه، اینجوریه دیگه، عشقه. اما میخوام بگم من بعضی از این پولدارا را از نزدیک دیدم، خدا شاهده میگم، خدا شاهده اینا ظاهرشون دل میبره. شما فکر میکنید که مثلا همینجوری پولدار شدن؟ آقا والله اینا خیلی بیچاره میشن بعضی هاشون. اصلا ببینید نه خورد و خوراک داره، نه شام نهار داره، فقط روزی 100 تا تلفن بزنه به این و اون، اضطراب بگیره، صبح بره، جنس اومده، نیومده، نرخش بالا رفته، خدا شاهده بعضی از اینا دلسوختانی اصلا. جوانان فکر میکنن که اینا هم تو خوابیدن پاشدن دیدن که زیر متکاشون پر پول، نه خیلی زحمت بکشن. من الان خودم اصلا راضی نیستم به جایی نباشم. یعنی چی؟ آدم 100 تا تلفن بزنه، آی ببین چکر وصول شده، آی نرخ رفته بالا، نمیدونم خیلی حرفا. اینه که راضی بشیم به اونی که در دستمون است. این یکی هم اگه میخوان کاری بکنن، آقا با چند تا آدم دانا کار کرده مشورت کنن. خب یکی از دوستان من و نزدیکان من، بنده خدا هست نیست خودش و دور بریش تمام برباد داد، آدم خوبی هم هستا، فکر میکرد که میخواد کاری انجام بده، میرن کار انجام بدن، بلد نیستن، فکر نمی کنم بلد نیستن، میگن برامون یه کاری کردن. هر کار میکنیم نمیشه، بابا برو دوتا مشورت بکن عزیز من. آدمایی هستن بلدن مشورت بکن. یه دوستی ما داریم در تجارت ید طولا داره، آدم خیلی خوبیه، خیلی آدم خیریه، مؤسسای خیریه دارن این برون بر زحمت میکشن. میگفتش که من توی دوستان معروفم به آیه یأس خوندن، چون هر که میاد زود تصدیق نمیکنه بر این کار بکن، یه خود تحمل کن، یه خود فکر کن. به هر حال عزیز من به قسمت ها راضی بشیم و خدا هم گشایش میده. ببین اینطور که نمیمونه که خب الان من میدونم بالاخره وضع ما خوب نیست دیگه، عمومیه دیگه، مال من تو چه نیست که. عربا میگن البلاء اذا امتابه، یعنی بلا وقتی عمومی شد دیگه خوب میشه دیگه، حالا همه دارن دیگه، فقط من نیستم، فقط تو نیستی. بعدم اینطور نمیمونه، خدا شاهده هیچ وقت اینطور نمیمونه. یکی از بزرگان و حکما گفته که همان گونه که خوبیای دنیا وفا نداره، بدیاش هم وفا نداره. فکر نکنی اینطور میمونه، بالاخره خدا یه کاری میکنه. الان سالمیم، عافیت داریم، الحمدلله هوش و حواس داریم، خدا رو میشناسیم، اولیا رو میشناسیم. عرض میشود خدمتتون که چی بگم من به شما، خدا رحمت کنه. شما نمیدونم کدومتون بشناسید این اسمی که من میبرم. عرض میشود خدمتتون که اگرم اسم نشناسین من راهنماییتون میکنم. ببینید آقای من کتاب ندیده نیستم، عمرم به اینجا گذاشته. کتاب های مقتل، حالات مقتل می نویسن، مظلومیت اهل بیت می نویسن، اینا آدم ها به گریه می ندازه، آدم گریهش می گیره، بالاخره مظلومن. مثلا من کتاب مقتل کربلا رو خدا شاهده با چه زحمتی نگاه کردم تا حالا، اصلا نمیشه نگاه کرد. خلاصه اما یک کتاب به شما بگم که هیچ اصلا مقتلم نبود، ولی شاید 24 ساعت من مالک جریم نبودم. یک کتاب دیدم، توصیه میکنم اون چاپ پیدا کنید بخرید. یک کتاب هست به نام فیض گل، اینو تهیه کنید. اگه یکیتون نداشتین و یکی ازش عکس بگیره، زیراکس کنه. فیض گل آقا 24 ساعت من نیزم گریم نمیتونستم بگیرم. خود افرادی هم میمدم مثلا یه وقت دور برم، شاید میمون نخواه چی بگم و چی داره گریه میکنم مثلا چی شده. خلاصه یه وقتی گریه جوریست که مثلا یه دفعه کنن طرف برای دنیا گریه میکنه. مرحوم پدرم میگفتش که رفته بودم سامرا، میدونی چی شد؟ خدا قسمت کنه گنبد سامرا بزرگترین گنبد دیگه، خیلی گنبد بزرگیست. پدرم خیلی اهل بکا بود، مناجات میکرد، گفت خلاصه مقامات معنوی رو تصور میکرد، گناه میکرد، گریه میکرد اینا. بعد میگفت از اون حالات که به هم دست داد زیر گنبد حضرت عسکریین علیه السلام، میگه خیلی گریه هم گرفت و دیگه نتونست مالک بشه. دم یه نفر اومده توی عرقچین پول ریخته، اومد گفتش که آقا تو را خدای داره بگیر گریه نکن. مثلا یه آدم های اینجوری هستن، نمیده طرف برای چی گریه میکنه. اصلا آقا اینا بهش میگه، بهش گفتم پدر جان به بزرگی گنبدم اگه پول بدی، اون حاجت من به این چیز مربوط نیست، برای چیزی دیگه گریه میکنم. خلاصه فیض گل چیه؟ بگم براتون خیالتون راحت بشه. شما این شخصیت را بشناسید. آقایون عزیزان، خواهران، این مبحث را من این اسم تا حالا نگفتم در منبر، اولین باره. ما هم برکه رمضان دور هم جمع شدیم، حیفه. پس اسم کتاب معلوم شد، فیض گل. ببینید، بخونید. حالا ممکنه بخونید گریه نکنید، بگه پس این سیده چرا گریه میکرد؟ اونو ولش کن، اونو ممکنه گریه ای به ملاک نباشه. این شرح حال دانشمند محترم آقای حاجی رضا روزبهه. الله اکبر. این آقای روزبه چی بود این بزرگوار؟ اولا ایشان یکی از اساتید مهم رشته های حساس در این مملکت بوده. از طرف طلبگی هم فکر کنم آقا مجتهد بود و شوهر و برادر خانم علامه طباطبایی بود. یعنی آقای طباطبایی عیالی داشت، چون عیالش مرحوم شد که آقا هم خیلی ناراحت شد، آقای علامه طباطبایی. این خانم خیلی فوق‌العاده بوده، میگن اصلا لقمه میگرفته دست علامه طباطبایی میداده، چه ایشون حتی از یک صرف وقت برای لقمه گرفتن حتی نکنه، المیزان بنویسه. و خلاصه آقای طباطبایی در مرگ او خیلی گریه کرد. این آقای یکی از علمای محترم قوم چلان هست، خدای حفظش کنه، میگه گفتم آقا آخه تو چه مقاماتی داری؟ بالاخره میدونی که آخر دنیا مرگ، چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت میدونم، برای مرگش گریه نمی کنم، برای مهربانیاش گریه میکنم. خیلی مهربان بود. خلاصه بعد از اینکه ایشون مرحوم شد، همشیره حاج آقای رضا روزبه را آقای طباطبایی باش ازدواج کرد که استاد روزبه. آقا ایشون در بعضی از مدرسه های تهران تدریس می کرد. یه لباس هایی داشت که مثلا هر که می مد مدرسه فکر می کرد که این خادم مدرسه است، مثلا جاروکش مدرسه است، اصلا استاد نیست. ولی مثلا تو مدرسه یه مش بچه‌ای بودن که فقیر بودن، مثلا یه نون پنیری مادرش برش گذاشته بود ظهر بخوره، اون یکی یه تیکه مثلا یه گوشتی، یه تیکه مثلا هر چیزی، اینا میرفتن توی زیر زمین، این بچه فقیرا غذاشونو میخوردن، این روزبه میرفت غذاشو با اینا میخورد. بعد خلاصه یه داستان جالب براتون بگم، خیلی عالیه. یه مش از دانشجویان متدین، مثل که شاید اینجوری بوده، یه جلسه تفسیر گذاشته بودن که خلاصه شبایی، نمیدونم چه شبایی، یک آقا بیاد یه استادی برای تفسیر بگه. مرحوم آقای روزبه رفته بود، میگم دیازد علمی خیلی رتبش بالا بود، استاد بود دیگه، از طلبگی هم مجتهد شاید بود. آقای روزبه رفته بود تو جلسه شرکت کرده بود، دانشجو دیده بودن این خیلی لباساش یه جورایی مثلا یک کبل جوزریه دیگه، خلاصه به تعبیر بنده. بعد یکی رفته پیشش نشسته بود، گفته بود که آقا ببخشید اینجا یه آدمای خاصی میان، شما تشریف ببرین. گفته بود خب عیب نداره، حالا منم مدام استفاده کنم دیگه. تو الان خودش چه کاره ای؟ گفتم دانشجویم. چه رشته ای؟ فلان رشته. به کجاش رسیدی؟ یه وقت دیده بود بی اختیار گفت استاد. بله استاد، بی اختیار استاد بهش گفته بود، دیده خودش استاده. بعد اون آقا هم نیامده بود، گفت حالا اینکه نیامده بذیر من براتون یه دو تا کلمه حرف بزنم، عیب نداره. رفته بود دیده بودم بابا استاد خودشون چیه؟ دریاست، دریا. خلاصه این آقای روزبه فداکاری میکرد، تدریس میکرد. شبی که مثلا بچه ها روزی که یه درس فوق العاده داشتن، میگن ایشون نیم ساعت زودتر میرفت بالا دراز میکشید که بچه ها تا برسن شروع کنن، وقت بچه ها ضایع نشه. حتی یکی گفتش که یه نون خالی هم آورد صبح بخوره، بعد گفت یه لیمو ترشی پیدا کرد اینو قاچ کرد مالید به این نونا که صبح بخوره. بچه ها سرشو نفهمیدن. بنده طلبه بودم، گفتم برای اینکه نون خالی مکروهه، خواسته که نون خالی بودن برطرف بشه که کراهت برطرف بشه. لیمو رو مالیده بود به این نوناش، صبح زود خورده بود که تا بچه ها بیان. حالا از کجا براتون بگم؟ طولانی قضیه، من مختصر میگم. خلاصه ایشان مریض شد و مریض سختی هم شد و در منزلش وقت خوابی انداخته بودم دیگه، بیمارستان نه، از کار از این حرفا گذشته بود. یکی از علما گفت، میگه رفتم عیادتش دیدم که اصلا اتاق خشکه، فرشم نداره. یه رخت خواب انداختن، بقیه هم خشکه. بعد بگه اصلا چی بگم، مثل این که این تو این رخت خواب بیفرش تو اتاق معراج میکرد. خلاصه وزیر آموزش پرورش اون زمان در زمان رژیم قبلی اومد پیش ایشون، چون میدونید اونا میدونستن نظر علمی رقم درشتی بود. الان من یادم نمیاد رشتش خیلی بود، بدم ببینم براتون میام بگم، رشته خیلی مهمی بود رشتش. ها؟ فیزیک بوده؟ نه، یه بخش خاصی از فیزیک هم بوده، یه چیزای دیگه هم، یه حاشیه هم داشته. حالا بذار حاشیه شم من پیدا کنم. بله فیزیکشو میدونستم تا اونجا، ولی یه چیز دیگه هم داره، حالا اونو چی نگید فیلم بعدن سره. خلاصه اون وزیر آموزش پرورش زمان شاه مدد عیادت ایشون، گفته بود آقا ما شما را به خرج دولت میفرستیم معالجه میکنن. گفته بود که این خونه دو دنگش مال منه، همینه میفروشم معالجه میکنم خودمو، نمیخوام آقا. حالا شما ممکنه بگید که چرا نمیخواد؟ آقا این چراها برای من و امثال من حل نشده. بله این چراها حل نشده، نمیخواما علت داره. مجبورم یه داستان دیگه براتون بگم. حاجی میرزعلی آقا محدث زاده، آقازاده آقای هاشم عباس قمی رضوان الله علیهما، شاید ایشون گفته بود، بعد اینجوری گفتش که ما در نجف دیگه هیچی نداشتیم، فقط خرمای خیلی پست که ارزان‌ترین خرما رو از بقال می‌خریدیم می‌آوردیم می‌خوردیم دور هم. گفتی که خلاصه آخر رسیدیم به جایی که بقال هم دیگه خرمای نسی نمی‌داد. آقا عباس قمی علامه بود برای خودش، آقا خیلی مرد بزرگی بود. خلاصه نمی‌خوام را می‌خوام بگم براتون. خلاصه گفتش که بقاله گفت دیگه نمیدم به شما چون خطتون پر شده. و یه خرمای خوشگم گیر ما نیمد تو نجف جرب، هیچی نداشت. حالا پدرش خباسه، تعلیفات زیاد داره. گفت یه وقت دیدم در میزنن. گفت دیدم دوتا خانومن از هند اومدن. گفتم ما ماش خباس قمی کار داریم. آقا رفتیم دمتر، دو تا خانم متدین شیعه از هند اومدن، خیلی هم پول دارن. مثلا به پول زمان ما باورتون نمیاد بگم چقدر پول آورده بودن، خیلی پول. کسی که خرمای نسیه بهش نمیدن. خلاصه میگه به پدرمون گفتیم آقا با تو کار دارن. رفتم در ایشون، آقا سلام خواهر، چی قضیه؟ گو آقا ما کتابای شما رو خوندیم، ارادت داریم، به خدا این پول الان نه خمسه نه زکاته، اصلا هدیه است، دوست داریم بدیم به شما. گفت خیلی ممنون. ناجی میرزعلی آقا میگم جوان بودیم، خون ما رو میخورد، که یعنی چی آخه بابا، مقدس بازی هم به اندازه داره دیگه. بله گفت مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، فقط اینقدر بدونید. رو خلاصه نمیخوام، خیلی ممنون. آقا اصرار، تو را خدا حد شیخ، ببین ما مثل دختر توییم مثلا، بابا والله بالله این هدیه از خالصه. گفت خیلی ممنون، خیلی ممنون. اینا رفتن، میگه اومد اینا که رفتن، گفت آقا یعنی چی؟ به ما خورما هم حتی نمیدن نسیه. یه پادشیخ نتونست بیان کنه چی شده، فقط میگه اشکش میمد توی محاصل سفیدش، فقط گریه میکرد، نمیتونست بگه چرا نگرفتم. نمیتونن بگن اینا. ای وای. بله، خلاصه آیت الله العظمى آقای بهجت به خود بنده فرمودند، به خدا، خدای تو که شاهدی، من از آنها نیستم بهجت خرج کنم. یه عده بهجت رو ندیده دروغ میگن، ولی ما به بهجت بودیم بابا، الله به خدا. فرمودن که استاد ما کیمیا داشت ولی استفاده نمی کرد. گفت استاد ما هم کیمیا داشت استفاده نمی کرد. بله، علامه طباطبایی میگه من خرجم از تبریز نرسید، اموندن به کی بگم؟ آخه اون زمان چیم الان نبوده که آقا یه پولی میفرستدن آیا برسه یا نرسه. کسی هم منی و تب بودن دیگه، برن قرض کنن. نمیگه گفتم برم شاید طباطبایی آقای قاضی یه ذکری ورده یه چیزی بگیرم. رفتم هوام جر بوده، یه باد بزن دستشه، خودشو باد میزن آقای قاضی. خب ایشون چهار تا خانم داشت، حالا بگه چرا، چی کار داری تو چرا؟ گفتم که بزرگان رو نباید اصلا انسان تجسسون در بارش، بزرگ بودن خودش میدونه. هر چهار تا هم شنیدن باش نماز میخوندن، یعنی خیلی مهمه آدم چهار تا زن بگیره، چهار تا در معادل بدونن. بله اصلا بابا این خیلی معجزه است، یه زن آدم خواب ببین آدم زن گرفته میگه خاک تو سرش. تا چه برسه که در عالم واقعیت چهار تا زن وقت نمازم بخونن عادل بدونن آقا رو. حتما عادل بوده که میگه. خوزه چند تا بچه داشتم من دیدم، حتی خدای قاضی ندیدم، ولی آقازاده هایی که مثلا از خانم های متفرقه ایشون، خانم تبریزیشون، خانم جیلانیشون اینا بودن، من اینا رو دیدم، سلام علیک داشتیم، رفیق بودیم. خلاصه دیگه چند رقم هم بچه اینا هی دو داره باد میزنه خودش. گفتش که ما هم رفتیم یه ویدی چیزی یاد بگیریم برای خرجیمون، بچه هم گفت مادرم میگن اون نداریم، هم تو باد میزنه گفت برو بگو پول نیست. خیلی راحت اون یکی من چراغ من خاموشه، گفت برو بگو پول نیست. آقا میگه من پاشتم رفتم. آیا طباطبایی میگه این طوره که خب ما هم میریم دیگه، به این راحتیه. نه گرسنه هم نموندن، بی لباس هم نموندن، توجه کردی؟ هم بچه رو بزرگ کردن، دختر رو بزرگ کردن، آبرومندانه اداره شدن، متجزفزه نکردن، توجه کردی؟ یه طلبه نقل میکند که من یه پول خیلی کمی داشتم، مثلا شام بخرم، دم یه فقیری داره تو نجف میره، گفتم اینم بدم بره دیگه، آخر با گرسنه میخواد، آخرش اینه دیگه. اونو دادم رفت، شاید اینجوری بوده. شب دیدم در میزنن، دیدم آقای قاضیه، خودشه، یه ظرف غذا. گفت پول شام تو دادی رفت، ولی من برات شام آوردم، بشین. خلاصه سرتون درد نمیارم. این آقای روزبه دانشمند تو اون مخروبه خابیده، وزیر آمده کنار بسترش، میفرستیمت، نمیخوام، همین خشت خرابه رو میبینی، همین میفروشم میره. آقا جون این حالت در کسی پیش بیاد همه مشکلاش حل میشه، سینش پر معارف میشه. خب و من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته، به رزق خدا راضی بشه دیگه برای اون که فوت شده قصه نمیخوره. و من سل سیف البقیه قتل به، هر کس شمشیر ظلم بکشد برای جامعه، برای مردمان بیچاره، برای ملت‌های بیچاره، خودش با همون شمشیر کشته میشه. من علم غیب ندارم، به خدا شما هم ندارید، ولی دیشب گفتم خدمتتون که بعضی از دشمنان ما انشالله بعضیشون رسوا خواهند شد، میبینید انشالله. خب و من کابد الامور عطبه، هر کس بی رویه دنبال مشکلات بره آخر به هلاکت میفته. باید بی رویه نری عزیز من، گفتم دیگه مشورت کن. یه و من اقتحم اللجج غرقه، هر کس بخواد کارای مشکل را باز بی رویه دنبال بکنه آخر غرق میشه. این تا اینجا. آقا یه وقت هست که شما آدم خوبی هستین، ولی یه جاهایی هست که بری متهم میشی. آقا شما اونجا چی کار بکردی؟ نه من با کسی کار نداشتم، من ارسم خدمتتون که رفتم. نه متهم میشی. مؤمن آبرو باید داشته باشه، آبروی مؤمن محترمه. فرمودن که هر کس خودشو در معرض تهمت قرار بده مردم پشتش حرف بزنن، فلا یلومن الا نفسه، ملامت نکند مگر خود را. الان دقت بفرمید. و من دخل مداخل السوء اتهم، هر کس جاهایی که بدیها در اونجا هست بره متهم میشه. آقا چی کار داشتی تو اونجا؟ نه من با کسی کار داشتم، من را به یکی ببینم. نه خدمت شما عرض شود که به هر حال جاهایی که آدمای نابابی هستن، جوانان، شما تشریف نبرین، ولو چش کاری هم نکنی، ولی متهم که میشی. توجه کردی؟ متهم میشی، آبروت صدمه میبینه. خب وای وای وای. و من کسر کلامه، ها یه اصلی براتون بگم، من تو این اصل مدت گیر کردم. آخه ببینید در کتب اخلاق ما داریم شجاعت مثلا به کجا برمیگرده، غضب به خدا برمیگرده به کجا برمیگرده، اینا چیز دیگه، اینا رو میگن اخلاق نظری. میدونید که اخلاق نظری جوانان عزیز با اخلاق عملی چه فرق داره؟ ببین کتاب عرض کنم خدمتتون که طهارت الاعراق مال ابن مستویه رازیه، خواجه طوسی اون را ترجمه به فارسی کرده، اسمش گذاشته اخلاق ناصری. در اول کتاب میگه جانم به قربان این کتاب، خواجه طوسی میگه. طهارت الاعراق چیه؟ اخلاق نظریه. فقط میگن غضب به کجا برمیگرده، خشم به کجا برمیگرده، حسد به کجا برمیگرده. ولی تو معراج السعاده میگه هم ریشهش میگه، هم میگه چه کنی که حسود نباشی، چه کنی که غضب نکنی، دواش هم میگه. یه دستن در جامعه، ببخشید جلسه ماه رمضان رو میخوام میخواد بی پرده بگم به شما، یه دستن در جامعه ما به اینا میگیم آدمای پر رو. فارسیش اینجوریه، اصلا یه چیزی میخواد بگه هیچ ناراحت نیست، تو ممکنه اصلا نتونی بگی ولی اون میگه. باور کنید. خب من دیدم که این پررویی رو ما از علم اخلاق دنبال کنیم ببینیم چیه قضیه، اصلا علاج میشه کرد یا نه. آقا یه عده پررو هست، یعنی ببینید من ببخشید اینجوری بخوام بگم، هیچ راحت نیستن که راحتن، هیچ ناراحت نیستن که چیزی بگن، راحتن. حالا یه عده اینجا میخوان خودشون توجیه کنن. من دیدم بعضیا تو مجلس آبروی یک نفر رو میبرن. یادت تو فلان روز فلان کردی، میگم که چه کردی؟ چه من روکم. گفتم ببین روکی غیر بی‌تربیتیه، من روکم، روک یعنی با دوست صداقت داشته باشی، عیب نداره. مثلا به شما میگه که من امروز گیر کردم فلان جا، تو نیرو انتظامی یه کاری دارم، شما میتونید من کمک کنید؟ میگه عزیز من با نیروی انتظامی روابطی ندارم. رو راست بگی، نه اصلا به قول معروف سرکارش هم نذاری، حالا ببینیم چه میشه. نه رو راست، من با اون ارتباط ندارم. این روکی اینه. اما یه وقتم آبروی کسی ببری خجلش کنی، این روکی نیست، این بی‌تربیتیه. خلاصه فکر میکردم که اینا که پر روان، اسم اخلاقی این کار چیه؟ آقا پر رو کلمه فارسیه، بگیم فلان کس پر روه، ممکن اصلا بد باشه، یه اسم علمی پیدا کنیم براش. آقا خیلی این در اون در زدم، یه اسم علمی پیدا کنم براش. میگم بینا بگیم کم حیا، حالا بی حیا بگیم خب خیلی تنده، حیوانکی ها نگیم، حالا کم حیا. ببینید کم حیا، مثلا کمتر حیا میکنه. من فکر کردم که اینا چجوری باید درست بشن. آخه مثلا حسود میگن این کارا رو بکن، غضبناک میگن متحمل باش، تحمل کن مثلا خوب میشی. کم حیا را چیکار کنیم ما؟ الان من مبتلا هستم، ما خیلی میبینم. میگم اینا باید فکر کنن وقتی که این حرف رو میخوام بزنن، بگن اگر آدم عفیفی بود این حرف رو میزد، اگر آدم عفیفی بود این درخواست رو میکرد، اینجوری خودش رو درست کنن. آقا قربون شما، تو نهج البلاغه میگه نخوندیم، هم پارسالم براتون خوندم، امیر المومنین این زبدگان عالم را برای ما بیان میکنه، اون خطبه متقین، انفسهم عفیفه و حاجاتهم خفیفه، نفساشون عفیفه، آقا درخواستشون سبکه. طرف میاد شب ساعت 12 خونه ما، آه سلام 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 سلام، آقا به وزیر نمیچی چی میتونی زنگ بزنی؟ میگم الان. چه اشکال داره، کار بنده خداست دیگه، کار رانم. میگم آقا جم من با اون شیر قهوه نخوردم، به خدا اون طوره میشناسه. میگم من گاوه پیشونی سفیدم، اون دلیل نمیشه، خیلی منو میشناسه. الان بلندشم بیام ابتدا به ساکن به یه نفر یه چیزی بگم. چی بگم اصلا؟ آقا خوش بدید، الان اینجا حضرت ریشه کمحیایی رو در آورده و باید میتونیم دنبالش. خوش بدید، بنده چیزی نیستم، برای کتب اخلاق زیاد خوندم، خدا شاهده منده بودم چه نام علمی برای این بذارم، چون کلمه پر رو من دوست ندارم بگم اصلا. ها؟ یا بگم نعوذ بالله بی حیا، نگیم اصلا. اما کم حیا بگیم عیب نداره. خب گوش بدید، و من کسر کلامه کسر خطاؤه، هر کس که زیاد حرف بزنه خطاش هم زیاد میشه. هی میخواد حرف بزنه، خب خطا میکنه دیگه آخر. خب آقا بعضیا خیلی پر حرفن، یعنی تا هستن حرف میزنن. بابا یه مجال بده، بلکه اینم یه بنده خدا یه جایی میخواد بره الان. بله، و من کسر خطاؤه قل حیاؤه، هر کس خطاش زیاد بشه حیاش هم کم میشه. خطا زیاد کرده روش باز میشه دیگه. بله خب اگه فقط حیاش کم شد چیه؟ نه آخه دنباله داره. و من قل حیاؤه قل ورعه، وای وای، هر کس حیاش کم بشه پرهیزکاریش هم کم میشه، تقواش هم کم میشه. توجه کردی؟ ببین بشر عادت میکنه، هی حرف زده 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 زده، هی خطا هی خطا هی خطا، بعد حیاش کم شده، حیاش کم شده پرهیزش هم کم شد، دیگه روش ناراحت نیست. و من قل ورعه، اگه پرهیزش کم شد دیگه ببین غیبت میکنه، ناسزا میگه، دزدی میکنه، هر کار میکنه، مهم نیست براش، چی میشه؟ و من قل ورعه ما تا قلبه، قلبش میمیره دیگه، نورانیت نداره دیگه. و چی میشه؟ و من ما تا قلبه دخل النار، قلب اگه بمیره دیگه وارد جهنم میشه. پس عزیزان، اگر آدمای کم حیا، حالا شما هم تفرد فکر کنید ببینید، مثلا اسم مرغوب ترم اگه پیدا کردین به من بگین. بله بله، اگه بگید به منم بگید، منم یاد بگیم دیگه، نتونستم دیگه. کلمه آقا ببین، ما کلمات اصلا زشت باید پرهیز کنیم، حتی از نظر ادبی. با یه بحثی داریم به نام سرقات شعریه، میگن از جزو دزدیای حلاله. آدم مثلا مضمون یکی به تو بدزده، مثلا بیاره در شعرش به کار ببره. دقت کردین؟ به این میگن سرقات شعریه. سید مرتضی علم الهدا که در هر علمی آقا بوده، از جمله در ادب هم آقا بوده، ایشون میفرماید که سرقات را هم به کار حتی نبرید. درست معمول شده، اما شما بگین شاید اتفاقا هر دو نفر یک زمان یک گونه فکر کردن، اصلا نگین، بگین شبیه هست. ببین چقدر آقا بوده، حتی نگه سرقات هم نگین. ما هم حالا آقا بالاخره فکر کنیم که انشالله تعالی، بلکه شما عزیزان، خواهران، برادران، یک کلمه مناسب تر پیدا کردین به من بگین، من یادداشت میکنم و خرجم بکنم. میگم به قول بعضی از عزیزان، نمیدزدم. توجه کردید؟ خب پس علال حساب میگیم کم حیا. اگه بگیم فارسیش بیشرم خیلی بد میشه. خب آقا یه چیز دیگه بگم دیگه باشش تمام کن. این راضی به رزق خدا بودن رو دو تا براتون مطلب گفتم از مرحوم آقای روزبه، مرحوم روزبه رضوان الله علی، یکی هم از حاج خباس قمی رضوان الله علی. کتاب فیض گل هم تهیه کنید انشالله، تهیه بفرمید. حالا ببینید دیگه، خوب این اولیای خدا رو ما بشناسیم. مثلا من انتشارات دارم، من نفعی دارم ها. حالا فردا بگم آقا فیض گل، یه دونه فیض گل من خودم دارم، عیب داره، نقص داره، دارم دنبال خوبش میگردم. نه تو رو نمیگم، دنبال بی عیب بی نقص. کتاب بازیه دیگه. خب جمله آخر، لا اله الا الله، و من نظر فی عیوب الناس فانکرها. این خیلی درد بی درمونه. توجه کردید؟ کسی در عیب‌های مردم نگاه کند و اونا را منکر شود، بد بداند، منکر شده این بد دانستن. ثم رضی حال نفسه، اب برای خودش بپسندد، میگه فذلک الاحمق، این آدم احمقه. من نمیگه، امیر المومنین میگه آقا این بده، چرا برای خودت پسندیدی؟ توجه کردی؟ حالا دیگه این اندازه باشه تا انشالله بعدن. یکی از عزیزان یادداشت داده که ما پرده اعلام شده ندیدی؟ ها؟ تو چیز پرده شب بله اینجا هستن دوستان. بله عرض بکنم خدمتتون که شماره رضا وکیلی داری؟ الان اونجا هپرس بگو اعلام کرده اگر پرده شب من بمرد ها؟ نکرده. خب چیکار کنم؟ از اون دوراهی هست که موندیم توش. یا الله، نکرده؟ بله 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 سلامت باشید. آقا شما اعلام کردی فردا را؟ فردا شب اعلام کردی؟ شما کردی؟ دیدی؟ آقا مجید دیدی؟ پس خیلی خوب، فردا شب که اعلام شده ما گفتیم شب جمعه از شب رحمته، فردا شب خدمت آقایون باشیم. نه هست شب جمعه رو، پس ببخشید نه اشتباه در تطبیق شد، فردا شب که هستیم انشاءالله، یعنی شب جمعه رو. حالا عیب نداره، نمیدونم باز مسجد برنامه نداشت تو شب جمعه یه وقت، ما نمیدونیم. ها بله بله ببخشید، نه میگم اعلام شب جمعه ما، آخه میگم فلان کس جز نکرده میبره. باش نفس اماره صلوات بفرستیم. بسم الله خداوند انشاءالله همه شما ها را معیت بداره، مقضی الحاجه بشیم همه اون انشاءالله. خب امشب 13 شب 13 همه فردا شب 14 هم ها، پس شما شب جمعه رو عزیزان نمیدونم، من به آقای رنج آقای رنج بیارم ندیدم. ها عیب نداره بگو تو بمیری. بله بسم الله. بله حالا شما برای این کم حیا معادل پیدا کنید، یه دوستی داریم، دوست عزیزی هنرمندیه، همه تا میشنسین اسمشو نمیارم، خیلی آدم شیرینیه، خلاصه تو صدا و سیما و تو این کار هست، خلاصه خیلی چیز جالبی گفت، گفت من در یه آمپول نشستم معادل فارسی پیدا کنم، به نظرم بسید بگم فروتن. خوب چیزیه. بله اون دوست ما خدا حفظش کنه، من دوستش دارم، آدم هنرمند و نازنینی، حالا یه وقتی دیدم من بیام بیا مثلا بیا خودش بیاد تلویزیون بگه ملت بخندن، بر آدم خیلی هنرمندیه. خلاصه شما هم فکر کنید یه چیز ناب پیدا کنید که من اینو بله اصلا به نام خودتون میگم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله خیلی حاجت داریم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك فأم أحبائك فأسفيائك التي انتجبتها واخترتها وفضلتها على وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.